که صلواتی هم بفرستید. یه صلوات محکم تری بفرستید. یکی دیگه هم بفرستید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النذر في ثلاثة أشياء عبادة: النذر في وجه الوالدين وفي المصحف وفي البحر. روايتي در بحار الأنوار و من از کتاب الحیات برای شما آوردم و مشابه این روایت روایات دیگری هم هست و این از اون روایاتی است که یادمه در جوانی خیلی برای من جذاب بود و بعدها هم گاهی به عنوان یکی از نقاط برجسته اسلام ازش یاد کردم و اتفاقا خیلی هم مؤثر بوده و وقتی برای افراد میگم بسیار جلب توجه میکنه گاهی وقتا. من اجازه میخوام که امروز زیاد درباره این نکات برجستگیش و اینجور مسائل بحثی نکنم، فقط این رو بگم که روایات دیگه هم هست که مشابه اینه و این نشون میده که چه ظرافت‌های عجیبی و حتی میتونم بگم چه عمق و ژرفای عجیبی گاهی در دین ما وجود داره که توجه به همین هاست که افراد رو مشعوف میکنه. بذار روایت خیلی ساده بگم. در روایت داریم که گاهی حتی نگاه کردن عبادته. نگاه کردن، اولا به طور عمومی اینا نکات بسیار برجسته یه در دین ما. شما به یک مسیحی بگید نگاه کردن عبادته، چه معنی داره؟ چون نگاه کردن عبادته گاهی وقتا چه معنی داره این حرف؟ یا به بسیاری از ادیان دیگه. به طور عمومی اولا داریم اون نگاهی که از سر عبرت و عمق و جرفا باشه به طور کلی عبادت، یا عبرت ها، عبرت یعنی اون نگاهی که شما رو عبور میده به سمت مقصدی که باید برید، اینا همه عبادت. عبادت مثل نماز خوندنه. حالا مثل که میگم یعنی ماهیتش همونه. یک. دو، نگاه کردن به بعضی چیزها به طور خاص گفته شده عبادته. من یه وقتی این موضوع رو گفته بودم، هنوز برای ما لازمه بسیاری از مفاهیم دینی رو با دقت فوق‌العاده‌ای بفهمیم. این صدقه که شما میدانید، بگید صدقه میدم و فکر میکنید باید یه پول یا حتما توی صندوق انداخت، که البته اینم یکی از مصادیقشه، ولی هیچ کجای موجود دیده گفته صدقه اینه که یه پولی رو بندازید توی صندوق یا یه پولی رو بدید به این نفر. لزومن صدقه هر کار صادقانه ایه که شما برای خدا انجام میدید. هر کار اینه که در روایت داریم لبخند زدن هم میتونه صدقه باشه، مهربانی کردن هم میتونه صدقه باشه، کمک به مستمندان هم میتونه یک صدقه باشه. این که در اعمال ماه رجب آمده که در این روز اگر میتوانید صدقه‌ای بدهید می تواند ثواب روزداری شما رو داشته باشد، دارید در روایت. اگر صدقه ای بدهید می تواند ثواب روزداری شما رو داشته باشد. یعنی همین، یعنی یک کار اضافه بر سازمان عادی زندگیتون انجام بدید، یک کار اضافه بر سازمان عادی زندگیتون برای انسان‌های دیگر، اما به خاطر خدا. حالا این میتونه دادن یه پولی باشه، میتونه هر کمک دیگری باشه، اما برای او، که صادقانه برای تو دارم این کارو میکنم، مگر این کار معمولی من نبود در زندگی. عبادت همه همچین نکته ای رو داره. عبادت فقط به روزه گرفتن و نماز خوندن نیست، اگر چون از عبادات بسیار بسیار بزرگه، اما نگاه کردن شما هم میتونه عبادت باشه. به چه؟ این خیلی جالبه. یکی از چیزهایی که ایناش خیلی جالبه، در این روایت سه چیز رو گفته که میتونه عبادت باشه. یک، نگاه کردن به چهره پدر و مادر. طبیعتاً منظور از سر رأفت و رحمته، نمیتونه معنی غیر از این داشته باشه. این عبادته. برید به پدر مادرتون نگاه کنید با مهربونی. نگاه کردن به خود آیات قرآن، نگاه کردنش در همین آیات. یه روایت دیگه از امام صادق، طرف به امام میگوید که من قرآن رو حفظم، بهتره که اونو از حفظ بخونم یا بازم باز کنم قرآن رو بخونم. حضرت میفرمایند که باز کن و بخون، از حفظ نخون، چون نگاه کردن به آیات قرآن عبادت. هم نگاه کردن. سومیش که از همه برای شما جالب تره و دو تا خواهر دیگه هم داره این سومی، در روایت دیگه البته نه در اینجا، گفت و فل بحر، نگاه کردن به دریا عبادته. خیلی جالبه که دریا اتفاقا از اون جاهاییه که آدم دوست داره نگاهش بکنه. دریا جای دوست داشتنیه برای نگاه کردن. روایت ما میگه به دریا نگاه کنید عبادته. جالبترش هم بگم براتون، نگاه کردن به کوه عبادته. و اگر اشتباه نکنم در بعضی روایات دیدم نگاه کردن به جنگل هم عبادته. کوه و دریا و جنگل چیه حالا تو اینا؟ قابل حدسه و قابل مطالعه، قابل مطالعه های روانشناسی. انسان وقتی به دریا نگاه میکنه چه آثاری برای حالات روانی و روحی او داره. واقعا الهام برانگیز این مباحث. چه پیوند وجودی یا روانی میان انسان و طبیعت وجود داره. من قبلا گفتم بعضی قسمهای قرآن از همین جهت قابل بررسی است. اگر قرآن به خورشید، به ماه، به آسمان، به روز، به شب و به نظیر اینها قسم میخوره، به فلق، به شفق، اینها قسمهای قرآن دیگه. اگر قرآن به اینجور چیزها قسم میخوره، این احتمالا یک معنی دیگه اینه که نمیتوان انسان بود یا انسان کاملی بود در حالی که فراموش کرد اینجور چیزها رو به طور کامل. تعبیر علمی امروزی به کار ببرم، ایزولاسیون کامل انسانها از طبیعت به وجود و هستی و به کمال اونها میتونه آسیب بزنه. ممکنه کسی این حرف رو بزنه، ایزولاسیون کامل انسان ها از طبیعت. و از اون طرف میشه نتایج دیگه ای هم گرفت که من الان نمیخوام واردش بشم، نتایجی که میتونه مبنای حتی اخلاق زیست محیطی برای ما واقع بشه. برس اجازه بدین این بحث رو زیاد ادامه ندم، همین رو فقط میخواستم اشاره کنم که چیزهایی هست در این دنیا که همینجور نگاه کردن بهش میتونه عبادت باشه. پدر و مادر، آیات قرآن، کوه، دریا و جنگل. شاید به این دلیل، من نمیخوام حالا بحث بکنم، اینا همه حدسه، شاید به این دلیل که نگاه به کوه و دریا، حتی نگاه به پدر و مادر، نگاه نه دیدن ها، اینا هم گفته باشم، گفته النظر، نظر یعنی نگاه، میدونید؟ الان که من دارم این رو نگاه میکنم، به این نوشته ها دارم نگاه میکنم، ولی به قسمت های سفید این کاغذ نگاه نمیکنم، حتی اکثر قسمت های سفید دارم میبینم. الان من به تمام اشیاء این اتاق دارم میبینم، ولی به خیلی از اشیای اتاق نگاه نمی کنم. نگاه ها الان دارم به آقای احدیان انجام میدم. نگاه، نه همینجور دیدن. که اینم خیلی بحث مهمیه، در بحث‌های فقهی هم گاهی موضوع مطرح میشه، حتی توی مسائل مربوط به نگاه به بدن نامحرم گاهی این مسائل مطرح میشه که منظور دقیقاً چیه. و بعضی از فقها بعضی از فتاواشون رو با توجه به یه همچین نکاتی صادر میکنن. به هر حال اتفاقا در اینها، در کوه، دریا، آیات قرآن و پدر و مادر، حتی من احساس میکنم یه نکته مشترک دیگه هم وجود داره و اون این که اینها رو، اینها اگر بهشون نگاه بشن، نه اینکه همینجور ببینیم، اگر بهشون نگاه بشن، در این موضوع مشترک هن که همشون خیلی تفکر برانگیزن، خیلی تأمل برانگیزن. آیات قرآن که معلومه، چرا نگاه کردن بهش تفکر برانگیزه. از هر زاویه نگاه کنید یه فکر تو سر انسان میاد، فکر خیلی عمیق. چهره پدر و مادرم همینطور شما رو به تأملاتی وادار میکنه که بسیار نزدیک به فلسفه زندگیتون، به شاید به فطرتتون، یا شاید به اون دغدغه های عمیق انسانی که هر چقدر اونها بیشتر شکوفا بشند برای ما مؤثرترند. کوه هم همینطور، دریا هم همینطور. به دریا که نگاه میکنید خود به خود شما رو به فکر فرو میبره، و نه به فکر بدهکاریاتون. اون که موقع نمازه که به فکرش فرو میرید بر حسب ضرب المثل، و نه به فکر چیزای روزمره، اونم موقع نمازه که به یادش میفتید، یا چیزی که گم کردید و یادتون میاد موقع نمازی رو کجا گذاشتن. نه، دریا اگه بهش نگاه بکنید خیلی میتونه باعث تفکرات عمیقی در شما بشه. این تفکرات چیا میتونن باشن و چیا بودن و چیا هستن، حالا اجازه بدید ما دیگه دربارش صحبت نکنیم. به نظرم بحث ناآشنایی هم نیست. یادم میاد در صحنه ای از فیلم سولاریس اثر تارکوفسکی، طرف میگفتش که اونا والا طبق اون افسانه ای که اونجا بافته شده بود، میگفت ما در ساحل یک اقیانوسی از جنس مغز، مثلا ماهیتش مثل مغز شعوره، ما در آستانه اقیانوس یک پایگاه زدیم. قهرمان داستان میگفت که من بارها به این اقیانوس می نشینم و نگاه می کنم و همش از خودم می پرسم که چرا من خودم رو درون این اقیانوس وارد نمی کنم و فقط بر پهنه ساحلش نشستم و نگاه می کنم. ایناست اون تفکراتی که می تونه آدم به فکر فرو ببره. قرآن هم میگه، خوب دقت کنید، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در خلقت آسمان ها و زمین، یعنی همین کوه، دریا، جنگل، در شب و روز، در اختلاف میان شب و روز، نشانه هایی است برای اونایی که یه مغزی علاوه بر پوسته مغزی هم دارن، لبی هم دارن. اولال الباب یعنی کسی که لبی داره، لب یعنی مغز، چیزی که غیر از پوست است. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. نگاهی میکنن به این آسمان ها و زمین. این خیلی جدیه. فکر میکنم حتی روایتی فکر میکنم روایت داریم که نگاه به آسمان هم عبادته. من بعضی شبا مثلا با دخترم توی تراس منزلمون رو به آسمون نگاه میکنم با خودم آرزو میکنم کاش میشد هر شب زیر آسمون خوابید. همینجوری که به آسمان نگاه میکنی به خواب فرو رفت. آسمان خیلی چیز عجیبیه، خیلی چیز عجیبیه که میگن، یعنی خیلی تأمل برانگیزه برای ما، ما رو به فکر فرو میبره. حتی شما بگو با یه آرامشی به ما میده، یک حالت جدیدی به ما میده نگاه به آسمان مثل دریا. قرآن هم همینو میگه، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینا همینجوری نیمده و بره، همینجوری نیست، یه جهش کور، یک رندومایزیشن، نه اینجوری نیست، یک تولید انبوه بیشعور نیست، یه چیزی هست پشت این آسمان ها، پشت این خلقت یه چیزی هست در باطنش. و میدونید چیه؟ همونی که تو اون مقالاتی که عرض کردم گفتم، باطن زندگی دنیا یعنی آخرت. آخرت. اجازه بدید در این باره من زیاد دیگه صحبتی نکنم و بحثمون رو پیش ببریم. صلواتی بفرستید. خب اشاره ای کردیم به اون ماهیت و مفهوم توحیدی که عطار میگه و گفتیم مصیبت نامه کتاب معظمی است که میکوشه، شاید بشه گفت تمام این کتاب مواجهه انسان است با مفهوم توحید، مواجهه‌ای که درجات و مراتب گوناگونی داره. هرچه در توحید عمیق‌تر بشویم، بچه‌ها ببخشید بابا جون هدیه جان اگر اینجا نشستید کاملا ساکت باشید. خب بابا پاری کرد، وگرنه برید همون جایی که داشتید بازی میکردید. خب خیلی خب، مواجهه ای که انسان با توحید خواهد داشت و درجاتی که این مواجهه میتونه داشته باشه، هر چقدر بیشتر با توحید مأنوس بشیم، بیشتر در توحید بیاندیشیم، این چه تأثیراتی در ما خواهد گذاشت، دنیا در نظرمون چگونه خواهد شد، زندگی ما چگونه. تمام مصیبت نامه همینه. جلسه پیش گفتیم یکی از اولین اتفاقاتی که توحید بار میاره، حالا توحید، مواجهه با توحید در درجات گوناگونش، یه درجهش علم حصولیشه، یه درجهش علم حضوریه، خود اون هم بر حسب این رشدی که وجود انسان میکنه و مراتب گوناگونی که وجود انسان کسب میکنه، حالات جدیدی برای انسان حاصل میکنه. خود اون علم حصولیش هم هرچی بیشتر کاملا قابل تصوره. شما هرچه بیشتر به این موضوع بیاندیشید که الان این کاری که دارم میکنم، این تصمیمی که دارم میگیرم، این نگاهی که دارم میکنم، این توش توحید رو لحاظ کردم یا نکردم. من بارها براتون گفتم جلسه پیش خیلی نکته مهمی بود، گفتم خطایی که ما داریم مرتکب میشیم در زندگی بسیار شبیه خطاییه که قرآن از قول شیطان نقل میکنه. یادتون میاد گفتم شیطان وقتی میگه خلقتنی من نار و خلقته من تین، خداوند بهش نمیگه که این حرفت غلطه، میگه خب راست میگی، بله، انی خلقت توهو من تین و خلقت که من نار، خب این حرف غلط نیست، این حرف درسته. اما شیطان به دلیل این که این حرف درست رو در این حال درست نفهمیده، یعنی حرف درست یعنی چیزی که داره جهان رو نشون میده دیگه، این حرف درسته در حد خودش هم جهان رو نشون میده، ولی این حرف، ولی شیطان جهان رو در این حال درست نفهمیده. چرا؟ برای اینکه اگر جهان رو درست فهمیده بود توحید رو هم فهمیده بود. اون آبی که شما میگویی هیدروژن و اکسیژن است، درسته هیدروژن و اکسیژن است، ولی این آب جلوه خداوند است و اگر این نکته رو دربارش نبینید آب رو درست ندیدید. و شیطان همین خطا رو کرده بود و به خاطر همین خطا تکبر کرده بود، یعنی برای خودش در محضر خداوند چیزی منزلتی انانیتی منیتی قائل بود. این همون خطای ماست. هر جا که چیزی رو میبینیم اما توحید رو نمیبینیم، شبیه این است که در همون مسیری قرار گرفتیم که شیطان قرار گرفته. تا تازه به فرض اینکه چیز درستی هم داریم میبینیم، غلطاش که دیگه پیشکش، اونجایی که از اساس دچار موهومات خودمون هستیم پیشکش، اونجایی که تازه درست داریم میفهمیم جهان رو. وقتی توحید رو پشتش نمیبینیم درست نفهمیدیم جهان رو، تازه اونجایی که درست فهمیدیم. و شیطان هم دچار همین مسئله شد. این تمرین بسیار ساده ایه. من میخوام اون دفعه هم گفتم اصلا باید مراقب باشیم که این بحثا تبدیل نشه به یه سری بحثای زیبا و دست نیافتنی. میخوام به خودم و به شما کمک کنم که تمرین کنیم. حالا علم حضوری به جای خود، با علم حصولی هی خودمون محک بزنیم که چقدر با توحید داریم به این قضایا نگاه میکنیم. و این امکان پذیره. اگر از نظر فلسفی فهمیده ایم اینا رو میتونیم بفهمیم، اگر از نظر فلسفی فهمیده ایم که همه چیز مربوب او و مخلوق اوست، اگر اینو فهمیدیم اون وقت میتونیم دائم اینو لااقل به خودمون یاداوری کنیم که اگر من اینو میبینم ولی درش آیت بودن نمیبینم، اگر اینو میبینم و اینو یک آینه نمیبینم که داره دیگری رو نشون میده، هر چند دارم اینو درست میبینم ولی در واقع اینو اونجوری که باید نمیبینم. مثل مثالی که جلسه پیش زدم، شما وقتی تو آینه نگاه میکنید و آینه بودنش رو متوجه نیستید، گفتم دیگه یادتون میاد، بستنی که تو آینه رو میخواید اشاره میکنید میگید اینو میخوام، وقتی متوجهش نیستید که راستم میگید اینو میخواید، ولی وقتی متوجه نیستید که این آینه است ببینید چه مسیر باطلی رو دارید میرید، در این حال راستم میگید اما بستنی رو میخواید دیگه. خب عرض من متوجه هستید؟ این دنیا، بله این سبزه، این فلزه، هرچی این جملات درستی که دارید میگید، این یک پرده است، این یک سقفه، این یک چراغه، این چه میدونم بار الکتریکیش انقدر، این جرم حجمیش انقدر، همه اینا درسته، اما وقتی متوجه آینه بودنشون نیستید، متوجه آیت بودنشون نیستید، متوجه مخلوق بودنش نیستید، متوجه مربوب بودنش نیستید، متوجه غایت داشتنش نیستید، متوجه مبدا و معاد داشتنش نیستید، این مثل این است که یک فیلم بزرگ رو شما فقط یه تیکش رو دارید میبینید، مثل این است که یک عکس بزرگ رو، حالا مثالاش خودتون درست کنید، من خیلی هم آدم خوشمثالی نیستم، از بسیار یعنی معمولا از جهانی هم اینطور نبودم، زیاد بلد نیستم مثال بزنم، همین که اصل موضوع برام جا میفته میرم سراغ مسئله بعدی. مثالاشو خودتون درست کنید. وقتی این رو اونجوری که هست نمیبینید، نمیبینید. اینه که پیامبر در اون دعای معروفش میگه رب ارن الاشیاء کماهی، خدای اشیاء رو اونجوری که هستن به من نشون بده. اشکال نداره بگی منظور پیامبر اینه که اگر این سبزه من قرمز نبینمش، ولی واقعا فکر میکنید این بوده دعای پیغمبر که این چیزی که سبزه من قرمز نبینم همش همین بوده؟ یا رب ارن الاشیاء کماهی خیلی همین معنیو داره، اونجوری که هستن موجودات، یعنی با حقیقت هستیشون. من گفتم براتون این دعای پیامبر که رب ارن الاشیاء کماهی از اون دعاهایی است که ملا صدرا رو بسیار جذب خودش کرده، و من یادمه این یکی از اون روایاتی بود که امام خمینی با اینکه خیلی کم آیات قرآن یا روایات میخوند در سخنرانی‌های عمومیش، به این موضوع به نسبت زیاد اشاره میکرد که پیامبر فرمود رب ارن الاشیاء کماهی. این ماجرا. پس تمرین کنید در نگاهتون به اشیاء چقدر توحیدی داریم نگاه میکنیم، که خودتون یاداوری کنید. این ذکر تذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، همینه، ذکر منفعت داره. هی با خودتون این موضوع رو چک کنید و ریچک کنید که من متوجه آیت بودن، متوجه مخلوق بودن و مربوب بودن موجود هستم. در رفتارهاتون و در تصمیم گیریاتون بازی بسیار عمیق‌تر و زیباتر میشه. من این اتفاقات رو در دست خدا میبینم، من خدا رو ناظر میبینم. علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدانه که خدا داره میبینه؟ من خدا رو میبینم ناظر. در این غم و اندوهی که دارم من ایمان دارم که خدا از این غم و اندوه من خبر داره یا ندارم یا فراموشش کردم. من خبر دارم اونی که خبر، من حواسم هست اونی که خبر داره، همه چیز هم دست خودشه. قدرت دست اوست، عزت دست اوست. در هر تصمیمی که میگیرید اینا رو میتونید ریچک کنید دوباره. باید هم کار بکنید. این کار عجیبی هم نیست، حرف خیلی عارفانه ای هم نیست. و من میخوام بگم عرفا همینو میگن. خطا اونجاست که خیال میکنید حرف عارفانه حرف خیلی عجیب غریبیه. نه، عرفا همین حقایق دینی رو روش فوکوس کردن، روش تمرکز کردن و سعی کردن خیلی وسیع برای ما توضیح بدن. این یکی از نکاتی که من توی مصیبت نامه با شما کار دارم. جلسه پیشم گفتم خطای بزرگی که فکر کنیم حرف عارفانه حرف عارفانه است دیگه، خطای بزرگی است. و من میخوام اینجوری این خطا رو رفع کنم. میگم من حرف عجیبی برای شما نمیزنم، دارم میگم همین اینا متون دینی ما پر است از این نکات درباره ذکر، درباره فکر. الان اینایی که من گفتم در لسان عرفا دو جمله است، فکر و ذکر. اینا هنوز مونده تا علم حضوری، هنوز مونده تا اون مکاشفه و شهود. فکر و ذکر در اندیشه هاتون متوجه باشید که او هست. در همین چه حصولیتون، در همین پشتی که نگاه میکنید، یا به همین تابلو که نگاه میکنید، یا به انسانها که نگاه میکنید. او به انسانها که نگاه میکنیم که ماجرا عوض میشه. من گاهی یه حالات، یه حالت که میگم یعنی غرق در یه فکرای میشم که بعد به خودم میگم اگه جلوی خودم، معمولا جلو خودم میگیرم و بعد بالاخره مشغول کارهای دیگه ای میشم، روزگار ما اینجوریه. ولی گاهی با خودم فکر میکنم اگه جلوی خودم رو نگیرم و بعید نیست همون چیزهایی که عرفا میگن، مکاشفات و این حرفا، ول کنی جلوشو، همون هم رخ بده. من مثلا گاهی توی خیابونای شلوغ که راه میرم، بذارید به شما بگم، تو پیاده روهای شلوغ که راه میرم، یهو میرم توی این سلس که این آقا رو نگاه کن، حالا تیپ هایی که میبینیم در نظر، این خانومه رو نگاه کن، اینا خلیفه های خدا بودن ها، چجوری به این مرده، به این پسره، به همین همین پسره، من چجوری، من تو خیابون داره رد میشه، منم نمیشناسمش، چجوری من به این یادآوری کنم که این قرار بود، همین این قرار بود خلیفه خدا بشه، بالاتر از فرشته ها. ببین چقدر آدم ها خودشون رو سوسک کردن، چقدر خودشون رو ذلیل کردن، چقدر خودشون رو حقیر کردن، چقدر خودشون رو کثافت کردن، که اگه من به این بچهه، به این بقاله، به این بلیت فروش، به این چه میدونم، به همین همینی که الان داره راننده اتوبوس، به همین آقایی که با این تیپ پشتار راه میره، به اون یکی بخوام بگم آقا تو قرار بود بالاتر از فرشته ها باشی، هنوزم قراره، خودم خندم میگیره، هم او خندش میگیره، هم همه اطرافیان خندشون میگیره. ببینید کار ما بشریت به کجا کشید. درست به همین دلیل که عرفا میگن نه، میخوان دست همین بچه ها رو، همین پسر رو، همین دختر رو، حتی اونی که حجابش بده بگیرن و بهش بگن که باور کن تو قرار بود از فرشته ها بالاتر بشی، هنوزم قراره، همینجوری نیمدی و همینجوری بری، پتانسیلی در تو هست که اگه به گوشه هایش آگاه بشی نمیدونی چه خواهد شد. اینا فکره، اینا ذکره، اینا نگاه به اشیاء اطراف بر مبنای آموزه هایی که از توحید سرچشمه گرفته. به همین ترتیب تو حوادثی که هست، این کاری که من الان دارم میکنم، تصمیمی که من گرفتم، این دادی که من میزنم، یا این رفتاری که میکنم، این تصنعی که میکنم، این غیبتی که میکنم، این دروغی که میگم، اینا رو با توحید ریچک کنیم، محک بزنیم. بندگی خودم رو دیدم توش، حواسم هست مگه بندم؟ من مولا دارم، آقا دارم، عزت من جای دیگه است. این جملات دیگه عطار نیست، این جملات علی ابن ابی طالب خودمونه، که عطار خاک پای او هم نیست. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا عزت برای من همینقدر بس که بنده تو هم. حالا عزیزم، سرفرازم و کفا بی فخرن، افتخار، افتخار برای من کافیه. این حرفو بارها گفتم بهتون، شوخی نگیرید. علی ابن ابی طالب میگه افتخار برای من کافیه که تو رب منی، من دیگه افتخاری نمیخوام تو زندگی. بهم میگن دکتر، بهم میگن حاج آقا،